به شبنم نمی کنیم. عنقای پر صلابت معراج همتیم، خود را رهین همت حاتم نمی کنیم. جز غم که هست محرم جان در حریم دل، کس را در این حرمکده محرم نمی کنیم. فرمان پذیر خالق شیطان و گندمیم، انکار سجده بر گل آدم نمی کنیم. ما را شکفته خاطر و خرم دلی مباد، گر خاطری شکفته و خرم نمی کنیم. گیرم که نیست معنی رنگین به شعر ما، الفاظ یا و درج در آن هم نمی کنیم. دوستان عزیز، مروری داشتیم بر زندگی و کارنامه شاعر پیشکسوت افغانستانی عبدالکریم تمنا. روانش مینوی باد.
صد بار با لاله زار رفتم، صد بار با لاله زار رفتم، دل سوخته ای چو خود ندیدم. به تو نرنگم و نبود ای قدم بهار من. آه سپند دست رفتم، گرمی مجمری ندید. آه سپند دست رفتم، گرمی مجمری ندید. سوختنم همان بجاست، نالا نکرد کار من.
در ادامه قند پارسی بخش کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. در برخی از مقاطع تاریخی که موضوعات سیاسی و اجتماعی اهمیت پیدا میکنه، مثلا مثل عصر مشروطه یا مثلا در روزگار مغول یا مثلا توی سالهای پس از کودتای 28 مرداد، شرایطی میشه که خب یه گونه ای از شعر که مشهور به شعر سیاسی و اجتماعی از گونه های دیگر صداش بیشتر شنیده میشه و طرفدار بیشتری داره، اگرچه این گونه شعرها معمولا به خاطر تبعیت از رخدادهای روز و اصطلاحاتی که توی مبارزات سیاسی روز هست، خب برخی از ویژگی های شعری رو ممکنه نداشته باشه. این شعرهای صریح‌تر و با منطق معمولی نثر معمولا نوشته میشن دیگه، شعرهای سیاسی و اجتماعی. اما این نکته هست که اولا ارزش این شعرها به هر حال بیشتر به خاطر واکنشی است که نسبت به شرایط نشون میدن. ثانیاً نمیتونیم این شعرها رو با شعرهای دیگری که بالاخره به لحاظ زبان شعری، به لحاظ بلاغت در شرایط آرامتری سروده شده ان با اونها مقایسه کنیم. این به معنی برتری یا به معنی ضعف یک گونه شعری نیست، بلکه باید این گونه شعرها رو در شرایط خودشون بررسی بکنیم. ممکن است که امروز وقتی مثلا ما به شعرهای اون روزگار نگاه میکنیم، بله بتونیم بگیم که این شعرها مثلا به نسبت اون چیزی که از شعر توقع میره ضعیفه، ولی چون واکنشی نسبت به رخدادهای روز بوده باید با همون منطق تحلیل بشه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
معجزه بر دوش میکشم رو بر مراد،
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاس پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید، عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. اگر مایل بودین شنونده ما در سایت رادیو دری باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.ir/dari. نشانی رادیو دری در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس دبیرخانه کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغانستان اعلام کرد کارت‌های مصونیت برای شماری از جنرال‌های سابق و تجار در این کشور توزیع شد. مولوی زاکر رئیس دبیرخانه کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی و رئیس دفتر معاونت سیاسی صدر اعظم طالبان در جلسه‌ای برای شماری از جنرال‌های سابق و تجار در این کشور کارت‌های مصونیت توزیع کرد. زاکر در این نشست گفت تحولات سیاسی در نظام‌ها معمول است، اما تفاوت آن در افغانستان این است که بر اساس فرمان رئیس طالبان برای مسئولین دولت قبلی عفو عمومی اعلام شده است. و افزود کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی و برگشت آنان به کشور تلاش می‌کند برای تمام کسانی که دوباره به افغانستان برمی‌گردند و یا زندگی مسالمت‌آمیز را در افغانستان سپری می‌نمایند، برای آنان تسهیلات فراهم سازد تا از نگاه امنیتی نگرانی نداشته باشند. گفتنی است که بر اساس دستور جدید کمیسیون تماس، کارت‌های مصونیت برای شخصیت‌های سیاسی پیشین توزیع می‌شود و علاوه بر چهره‌های سیاسی که از خارج از کشور می‌آیند، چهره‌های سیاسی سابق باقی مانده در افغانستان نیز می‌توانند این کارت‌ها را دریافت کنند. سازمان بهداشت جهانی درباره کمبود بودجه برای افغانستان و متعاقباً اختلال در خدمات رسانی در بخش بهداشت و درمان این کشور هشدار داد. سازمان بهداشت جهانی دیروز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار افزایش سرمایه گذاری برای ارائه خدمات بهداشتی در افغانستان و ویژه در مناطق محروم که به دلیل بحران انسانی جاری به شدت کمبود منابع و آسیب پذیر هستند شد. در این پیام آمده است پس از دهها بی‌ثباتی، خشکسالی شدید و سایر بلایای طبیعی، افغانستان در حال حاضر با یک بحران طولانی مدت انسانی روبروست و میلیون‌ها تن با فقر یا عدم دسترسی به بهداشت و درمان و غذا زندگی می‌کنند و در معرض خطر شدید سوء تغذیه و شیوع بیماری قرار دارند. این نهاد بین‌المللی تصریح کرد برای ادامه ارائه کمک‌های صحی و درمانی به افغانستان تا پایان سال جاری به 125 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. تکواندوکار افغانستان مدال برنز مسابقات آسیایی چین را به دست آورد. محسن رضایی مسابقه اول را مقابل جنگ جون قهرمان جهان از کره جنوبی با نتیجه نزدیک 7-5 واگذار کرد و در راند دوم 14-12 شکست خورد و به مدال تاریخی و ارزشمند برنز بسنده کرد. محسن رضایی نخستین مدال کاروان 85 نفری ورزش افغانستان را در بازی های آسیایی هانگجوی چین برمغان آورد. این مدال نخستین بار پس از 9 سال برای افغانستان در مسابقات آسیایی کسب شد. رهبر حزب راست افراطی عدالت اتریش که به کابل سفر کرده است گفت افغانستانی ها از وضعیت فعلی راضیان و احساس امنیت می کنند. یوهانس رهبر حزب عدالت اتریش در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با اشاره به گشت و گذار آزادانه خود و هیئت همراهش در کابل و گفتگو با شماری از افغانستانی ها تصریح کرد برای ما معلوم شد که افغانستانی ها از وضعیت فعلی راضیان و احساس امنیت می کنند. و اضافه کرد حکومت مرکزی افغانستان امنیت سراسری را در این کشور تأمین کرده و به 4 دهه نابسامانی در افغانستان پایان داده است. متقی وزیر خارجه طالبان نیز در این دیدار خطاب به هیئت اتریشی گفت خرسندیم که وضعیت افغانستان را از نزدیک و به طور حقیقی می‌بینید و برای شما روشن خواهد شد که شرایط در افغانستان با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود تفاوت زیادی دارد. تسهیل خدمات کنسولی و مشکلات مهاجران افغانستانی در کشورهای اروپایی از دیگر محورهای این گفتگو بود. صدر اعظم مالزی در مجمع عمومی سازمان ملل از حکومت طالبان خواست تا سیاست‌های تهدیدی علیه زنان و دختران افغانستان را لغو کند. انور ابراهیم صدر اعظم و وزیر دارایی مالزی در 78th مجمع عمومی سازمان ملل گفت انکار حق آموزش زنان و دختران در افغانستان نقض آموزه‌های اسلامی است. انور ابراهیم با بیان این که حکومت طالبان باید سیاست‌های تهدیدی علیه زنان و دختران افغانستان را لغو کند، از وضعیت بشری در این کشور ابراز نگرانی کرد. صدر اعظم مالزی افزود بحران انسانی در افغانستان به ویژه به دلیل 3 سال خشکسالی متوالی که توانایی زارعان در برداشت گندم را تضعیف کرده شدت یافته است. ابراهیم همچنین خاطر نشان کرد که مالزی به روابط با مردم افغانستان متحد است و این روابط را از طریق کمک‌های بشر دوستانه ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران در پایان سفر 7 روزه خود به نیویورک گفت که ایران همواره پیام‌های مثبتی از آمریکایی‌ها دریافت می‌کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در 78مین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود، در پایان سفر 7 روزه خود در گفتگو با ایرنا اظهار کرد: ایران همواره پیام‌های مثبتی از آمریکایی‌ها دریافت می‌کند، اما بر مبنای رفتار عملی آمریکا قضاوت می‌کند. امیر عبداللهیان با بیان این که در گفتگو با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم‌ها را بررسی کرده است، افزود: هر طرح و ابتکاری که منافع ملت ایران را به خوبی تامین کند و خطوط قرمز کشور را رعایت کند و نتیجه آن لغو تحریم ها و بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان باشد، طبعا می تواند در مرکز توجهات ایران قرار بگیرد. ایران به حدود 70,000 صفحه اسناد قضایی محرمانه و کاملا محرمانه رژیم صهیونیستی دست یافته است. روزنامه تهران تایمز در گزارشی با ارائه اطلاعات جدید از حفره بزرگ امنیتی در رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه نوشت، از طریق یکی از احزاب مخالف نتانیاهو اطلاعاتی از یک دوسیه قضایی مهم و محرمانه در رابطه با بنیامین نتانیاهو و خانواده وی از یک دادگاه رژیم صهیونیستی در اختیار قرار گرفته است که بر اساس دستور مکتوب مقام قضایی اسرائیل، افشای آن و امنیت ملی این رژیم آسیب وارد خواهد کرد و به همین منظور این دوسیه مختوم اعلام شده است. اما بر اساس اطلاعات جدیدی که منابع آگاه در اختیار روزنامه تهران تایمز قرار دادند، موضوع فراتر از دوسیه قضایی نتانیاهو بوده و همه دوسیه های آرشیوی و باز در نظام قضایی رژیم صهیونیستی همکنون در اختیار ایران است. و رئیس جمهوری سوریه روابط کشورش با چین را مهم ارزیابی کرد و گفت این کشور هدایت تحول کنونی جهان را بر پایه توسعه فناوری و اقتصادی بر عهده دارد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی در دیدار لی چیانگ صدر اعظم چین در پکن اظهار داشت: سوریه و چین تاریخ و فرهنگ مشترکی دارند که اهمیت حفظ هویت، احترام به سنت‌ها و گسترش فرهنگ دانش نشان دهنده آن است. بشار اسد گفت تحولی که جهان امروز شاهد آن است توسط چین از طریق توسعه فناوری و اقتصادی همراه با حفظ آداب و سنن و اصل احترام به دیگران و فرهنگ آنها هدایت می شود. رئیس جمهوری سوریه تصریح کرد رابطه میان سوریه و چین می تواند از طریق 3 طرحی که رئیس جمهوری چین برای گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سرمایه گذاری در چارچوب پروژه کمربند و جاده ارائه داده بیش از پیش توسعه پیدا کند. بشار اسد از دولت چین با دلیل حمایت از سوریه در جنگ علیه تروریسم و کمک رسانی به این کشور در جریان زلزله اخیر قدردانی کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. زورتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. 54 کاروانسرای ایرانی متعلق به دوران های مختلف تاریخی در قالب یک پرونده به صورت همزمان در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شد. برخورداری از معماری های متفاوت و فلسفه ساخت کاروانسراها در ایران از جمله نکاتی بود که این پرونده منحصر به فرد را مورد توجه و تحسین نمایندگان کشورهای شرکت کننده در اجلاس قرار داد. امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو از 19 سنبله در ریاض پایتخت عربستان سعودی کار خود را آغاز کرده و پرونده 50 میراث فرهنگی و طبیعی از بیش از 40 کشور جهان برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو در حال بررسی است. در نشست روز 26 سنبله پرونده کاروانسراهای ایران بررسی و با تصویب اعضای کمیته به عنوان 27 میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد. پرونده کاروانسراهای ایران شامل 54 کاروانسرای تاریخی در 24 ولایت ایران است که از بین صدها کاروانسرا انتخاب شدند. در توضیح ویژگی های این بناهای تاریخی در پرونده آن چنین آمده است: کاروانسراها یکی از مهمترین اشکال معماری ایرانی هستند که باعث توسعه مسیرها و نیازهای مرتبط با خواسته ها و مقتضیات سفر شده است. این کاروانسراها با مقایسه نقشه 200 کاروانسرا انتخاب شده اند و هیچ یک از آنها نقشه تکراری ندارند. بنابراین مشهود است که کاروانسراها نتیجه و محصول خلاقیت و نبوغ معماران ایرانی در طول تاریخ است. همچنین کاروانسراهای ایرانی مستقیما درگیر تحولات اجتماعی فرهنگی بودند و گونه‌ای که تأثیر آن را در ادبیات، شعر، نقاشی، مینیاتور، موسیقی و همچنین معماری می‌توانید. از نظر مقایسه تفاوت کاروانسراهای ایرانی با چند نوع دیگر از کاروانسراهای موجود در خارج از ایران در شکل و نقشه است، زیرا به نظر می رسد نوع دیگر کاروانسراها از نمونه های اولیه ایرانی آمده است. نمایندگان اکوموس، قطر، زامبیا، پادشاهی عمان، نیجریه، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، مالی، یونان، اتیوپی، عربستان، بلژیک، بلغارستان و آرژانتین با اشاره به تاریخچه، سازه معماری، اهمیت و جایگاه آن در سفرهای تاریخی، در مسیرهای بیابانی و ارزش‌های فرهنگی از ثبت کاروانسراهای ایرانی حمایت کردند. اصفهان با 9 کاروانسرا، خراسان رضوی با 7 کاندیدا و سمنان با 6 اثر 3 ولایت اول ایران در پرونده ثبت جهانی کاروانسراها هستند. پرونده کاروانسرا بعد از پرونده زنجیره‌ای باغ‌های ایرانی، قنوات ایرانی و راه آهن سراسری 4 پرونده زنجیره‌ای است که بسیاری از شهرهای ایرانی را در مسیر گردشگران جهانی قرار می‌دهد. ایران پرونده جهانی بیابان لوت و جنگل‌های هیرکانی را نیز در فهرست میراث طبیعی یونسکو دارد. این دو پرونده 6 ولایت کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان را در جنوب و جنوب شرق ایران و 3 ولایت مازندران، گیلان و اردبیل را در شمال و شمال غربی ایران در مسیر طبیعتگردان و کویرنوردان جهانی قرار داده است. اما ثبت 54 کاروانسرای ایرانی در فهرست میراث جهانی گواهی بر اهمیت تاریخی ایران به عنوان 4 فرهنگ و تجارت در دوران‌های گوناگون تاریخی از دوران باستان تا قاجاریه بوده و بیانگر هنر معماری و فرهنگی نیاکان ایران است، چرا که کاروانسراها مهمترین زمینه برای ارتقای گفتگو تعامل مسافران، اقوام، ادیان و ملل مختلف در ادوار تاریخی است. این کاروانسراها در سرما و گرما جانبخش و پناهگاه مردم بوده و یکی از نشانه های برجسته تاریخ باشکوه تمدن و معماری ایران است. به عقیده کارشناسان، ایجاد و توسعه سازوکار کاروانسرا در ایران از مهمترین دستاوردهای معماری ایرانی و ویژه در دوره اسلامی است که مطالعه و بررسی نقشه های واحد و غیر مشابه هر کاروانسرا مؤید این نظریه است. هیچ چیز نمیتواند با کاروانسراهای ایران که توسط شاهان صفوی برای آسایش کاروانیان و جهانگردان ساخته شده است قابل مقایسه باشد. ژان شاردن، جهانگرد فرانسوی، درباره اصفهان می نویسد: در اصفهان 162 مسجد، 48 مدرسه، 1082 کاروانسرا و 272 حمام وجود دارد و هیچ چیز نمی تواند با کاروانسراهای ایران که توسط شاهان صفوی برای آسایش کاروانیان و جهانگردان ساخته شده قابل مقایسه باشد. همچنین به عقیده آرتور پوپ، ایرانشناس آمریکایی، بنیاد کاروانسراها در ایران پیروزی بزرگی برای معماری ایران است و در هیچ جای دنیا کاربرد و ویژگی‌های خاص معماری آن را نمی‌توان دید. کاروانسراهای ایران علاوه بر ارزش زیبایی شناسی، هنری و تاریخی، از دیدگاه مسائل اجتماعی نیز حائز اهمیت فراوان است، چرا که طی قرن‌ها کاروانسراهای درون شهری و برون شهری که بارانداز و استراحتگاه کاروان‌ها و کاروانیان آن روزگار به شمار می‌آمدند، محل تعامل اندیشه ها و تبادل و تقابل آداب و رسوم اقوام و ملل مختلف بوده و این تشریک مساعی تأثیر بالایی در ارتقای سازوکار اجتماعی جامعه ایفا کرده است. بر اساس اسناد موجود، سابقه ساخت کاروانسرا به دوره هخامنشیان می رسد. هردود مورخ یونانی از 110 بنای شبیه کاروانسرا نام می برد که با فاصله حدود 2500 متر بین پایتخت هخامنشی و سارت بنا شده بود و کاروانیان این فاصله را 3 ماهه طی می‌کردند. اما دوره صفویه روزگار طلایی کاروانسراهای ایران محسوب می‌شود که برخی از مردم تعداد آنها را 999 باب دانستند. محمد حسن سنی الدوله از نویسندگان دوران قاجار در کتاب مطلع الشمس که گونه سفرنامه از سفر به مشهد است می‌نویسد که در مسیر زیارتی تهران به مشهد، در سه کاروانسرای تو در توی میاندشت واقع در مسیر شاهرود میامی 20,000 مسافر می توانست منزل کنند. البته از لحاظ اقتصادی، احیای زمین‌های خشک و بایر با احداث کاروانسرا یا بازسازی رباط‌های قدیمی تأثیر مثبتی بر اقتصاد مردم شاغل در این حوزه گذاشت و به تدریج با رونق کاروانسراها دهکده‌هایی هم در اطراف اغلب آنها شکل گرفت. کاروانسرا را به دو دسته اصلی درون شهری و برون شهری تقسیم می‌کنند، اما به لحاظ جغرافیایی و معماری خاص نواحی مختلف هم یک دسته‌بندی خاص دارند. البته کاروانسرا از نظر پلان هم به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شوند: کاروانسراهای مدور، چند ضلعه حیاط‌دار، کاروانسراهای دو ایوانی، کاروانسراها با تالار ستوندار، کاروانسراهای چهار ایوانی و طرح‌های متفرقه. کاروانسراها نیز مانند دیگر بناهای تاریخی در ایران از تزیینات وابسته به معماری برخوردار هستند. تزیینات در کاروانسراها معمولاً شامل آجرکاری، گچبری و کاشی‌کاری است که آنها را در سردر ورودی، ایوانها، تاقنماها و اتاقها می توانیم ببینیم. یکی از مسائل مهم در کاروانسرا تأمین آب مورد نیاز برای کاروانیان است، به خصوص اگر مسیر سفر در کویر باشد. و مسئله کمبود آب در سفرنامه‌های بسیاری اشاره شده که در ایران با ایجاد قنات و آب انبارها در مسیر کاروانسرا و یا ساخت کاروانسرا در کنار رودخانه حل شده است. بادگیرها در این زیبایی و تزیین بنا نقش عمده‌ای در تهویه هوای فضای داخلی ساختمان بر عهده داشتند. کارکرد اصلی بادگیر هدایت هوای بیرون و داخل بنا، خنک کردن و برقراری جریان طبیعی هوا در محل سکونت انسان در خانه و حتی شهر است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، و آب و هوای گرم و خشک در بخش عمده‌ای در ایران برای تهویه هوا و خنک کردن بنا از جمله در کاروانسراها از بادگیر استفاده می شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با نگاه روز. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. اگر خواستید که برنامه نگاه روز را از طریق سایت دنبال بکنین، آدرس ما parsud.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شمون تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمون. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه. در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. خب اینک نوبت میرسد به برنامه قرآنی در وادی نور که به مدت 35 دقیقه تقدیم شما علاقمندان به این برنامه می شود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
و
پروردگارا، ای آن که رحمت بیکرانت تمام ذرات جهان هستی را فرا گرفته است، ای آن که هیچ ذره‌ای از دایره علم تو بیرون نمی باشد و ای یگانه‌ای که عالم وجود به تسبیح تو مشغول می باشند، مرا از آنانی قرار ده که بامدادان و شامگاهان به یاد تو اند و تسبیح و ستایش تو بر لب دارند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود و ذکر خدای عزوجل و یاد او در آن بشود، برکتش بسیار گردد و فرشتگان در آن بیایند و شیاطین از آن دور شوند و برای اهل آسمان می درخشد، چنانچه ستارگان برای اهل زمین می درخشد. و خانه‌ای که در آن قرآن خوانده نشود و ذکر خدای عزوجل در آن نشود، برکتش کم شود و فرشتگان از آن دور شوند و شیاطین در آن حاضر گردند.
قرآن، 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 قرآن.
همراه میشیم با همکارمان جناب آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد.
تلاوت‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با استاد قاسم رضیعی، یکی از قاریان ایرانی، آشنا می شویم و فرازهایی از تلاوت‌های برجسته ایشان را برایتان پخش می کنیم. آقای قاسم رضیعی در سال 1349 هجری شمسی در شهر ازنا متولد شد. او در ایام کودکی بدون استاد و با کمک نوارهای اساتید مصری شروع به تلاوت قرآن کریم کرد و این رویه را تا سال 1368 هجری شمسی ادامه داد. سپس با ورود به دانشگاه با اساتیدی همچون اربابی، موسوی و خدام حسینی آشنا شد و از محضر آنها کسب فیض کرد.
قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
مقامات داخلی آقای قاسم رضیعی بدین شرح است. نفر اول مسابقات قرائت قرآن کریم دانش آموزان مقطع دبیرستان سراسر ایران در رشته قرائت در سال 1363 هجری شمسی، نفر اول مسابقات قرآن کریم دانشجویان علوم پزشکی سراسر ایران در سال 1370، نفر اول مسابقات قرآن کریم جانبازان سراسر ایران در سال 1379 و نفر اول مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 1381.
و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به و ربک اعلم
مقام‌های بین‌المللی آقای قاسم رضیعی بدین شرح است. نفر اول مسابقات بین‌المللی قرآن کریم بنگلادش در سال 1373 هجری شمسی، نفر اول مسابقات بین‌المللی قرآن کریم سوریه در سال 1378 هجری شمسی و نفر اول مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 هجری شمسی.
فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
ایشان تا کنون با کشورهای بنگلادش، هند، سوریه، لبنان، روسیه، اتیوپیا، نامیبیا و قزاقستان جهت تلاوت قرآن کریم سفر کرده است.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
تشکر از همراهی شما. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره الرحمن به عروس قرآن معروف است. واژه عروس در زبان فارسی به خصوص به زن اطلاق می شود، ولی در فرهنگ عرب به مرد و زن هر دو مادام که در مراسم عروسی هستند اطلاق می گردد. و از آنجا که مرد و زن در چنین مراسمی در بهترین و زیباترین حالات و کاملترین احترامات قرار دارند، این واژه به موجودات بسیار زیبا و گرامی اطلاق می شود. در این صورت تکرار آیه فبأی آلاء ربکما تکذبان، آن هم در مقطع‌های کوتاه، آهنگ جالب و زیبایی به این سوره داده. به دلیل زیبایی‌های این سوره در الفاظ و به خصوص در معانی و محتوا، این سوره مبارکه عروس قرآن نامیده شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند هر چیزی عروسی دارد و عروس قرآن سوره الرحمن است. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند از قرائت سوره الرحمن و عمل به آن غافل نباشید، زیرا این سوره در دل منافقان استقرار نمییابد. در روز قیامت خداوند این سوره را به شکل انسانی در بهترین شکل و خوشترین بو وارد می کند، تا اینکه در جایگاهی که نزدیکتر از آن وجود ندارد نزد خدا می ایستد. آنگاه خداوند می فرماید چه کسی در دنیا همواره تو را قرائت می کرد؟ سوره الرحمن در جواب می گوید ای پروردگارم فلان و فلان. پس از آن چهره ایشان سفید و نورانی می شود. خداوند به این گروه می فرماید هر کس را که دوست دارید شفاعت کنید. آنگاه خداوند می‌فرماید و بهشت وارد شوید و هر جایی که دوست دارید سکونت گزینید.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه گوش می سپاریم به تلاوت آیات 195 تا 197 سوره بقره با صدای استاد سید سعید.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 195 تا 197 سوره بقره بود با صدای استاد سید سعید.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله الحمد
شایده جان حسینی از مشهد نوشتن سلام و عرض ادب، تشکر از همه شما و سپاسی ویژه از خانم خالقی گوینده بخش داستان آیات که خیلی خوب این بخش را اجرا میکنن. تشکر از شما دوست خوب و نازنین که با پیامتان همکاران ما را مورد نوازش قرار میدین.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شبستان دل است.
سپاسگزار همراهی شما دوستان هستیم. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 13 تا 16 سوره طور آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
یوم یدعون الی نار جهنم دعا.
در آن روز که آنها را به زور به سوی آتش دوزخ می رانند.
هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
به آنها می گویند این همان آتشی است که آن را انکار می کردید.
افسحر هذا ام انتم لا تبصرون.
آیا این سحر است یا شما نمی بینید؟
اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون.
در آن وارد شوید و بسوزید، می خواهید صبر کنید یا نکنید برای شما یکسان است، چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید.
یکی از حربه های مخالفان پیامبران آن بود که معجزات الهی را که به دست پیامبران انجام می شد سحر و جادو می خواندند و می گفتند گویا چشمان ما را سحر می کنند و پرده ای بر چشمان ما می اندازند تا به حقیقت کاری که انجام می دهند پی نبریم. قرآن در این آیات می فرماید وقتی آنها آتش دوزخ را به چشم خود می بینند و سوزندگی آن را حس می کنند، با آنها گفته می شود آیا این هم سحر و جادوست و چشمان شما به اشتباه آن را